بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مرمی جلسه 568 روز دوشنبه مورخ 17/1/94.
دیگه وظیفه خودش حساب میکنه دیگه. اگه همراه بوده که چرا دیگه؟
نه
اونها قبلا آمدن، خودش اینجا متولد شده دیگه، حکم ربطی نداره پدر و مادر دیگه، نه به درد نمیکنه. بله خب نه دیگه، حالت سابقه همینه دیگه، حالت سابقه داره برای فرد مبتلا به دیگه، نه برای غیر از برای غیر او باشه ربطی به این نداره طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در شبهه موضوعیه حد بود، زید نمی داند فاصلهش 48 میل است تا مسجد الحرام، تا لازم باشه که اگر 48 میل بیشتر از حج تمتع انجام بده و اگر مادون است وظیفه‌اش قران و افراد است. عرض شد که 3 نکته در این مبحث باید روشن بشه. نکته اول اشاره کردیم که مرحوم سید صاحب عروه و مدرسه نجف فرمودن وظیفه این فرد حج تمتع است، با تمسک به یک استصحاب عدم ازلی و عموم عام. توضیح دادیم که حالت واحده نیست، بلکه در این شبهه موضوعی 3 حالت است و 3 استصحاب متفاوت، لذا تنظیرش به قصر و اتمام هم در باب نماز صحیح نیست، چون اونجا یه استصحاب بیشتر نبود. اینا رو ذکر. نکته دوم این است که آیا لازم است یا فحص و جستجو بر او لازم نیست. برخی از فقها نظرشون این است که فحص و جستجو بر این فرد لازم است قبل از استصحاب جاری کردن، قبل از مثلا سایر وظایف باید ابتدا فحص و جستجو کنه، ببینه میتونه از راه فحص شبهش برطرف کنه یا نه. دلیلی رو که بر وجوب فحص بعض الاعلام حفظه الله از تلامیذ حضرت امام در جلد دوم کتاب الحجشون صفحه 308 اقامه می کنن. این است که می فرمایند آنچه که بر مولا واجب است بیان کبراست و حکم شرعی، تشخیص موضوع یا صغرا به ذمه مکلف است و به صرف شک در موضوع حجت بر عبد تمام نمیشه، باید فحص کنه اگر با فحص موضوع رو تشخیص نداد. آنگاه به وظیفش عمل کرده، بر سراغ اصول عملیه مثلا. لذا ایشون می فرماین فقها در مواردی مثل بلوغ مال به حد نصاب، زید شک داره آیا گندماش به حد نصاب زکات رسیده یا نه، میگن باید فحص کنه، یا زید شک داره اموالی که داره به اندازه استطاعت است یا نه، باید فحص کنه، یا می فرماید در سایر اموری که علم به این امور سهل است و به راحتی انسان شبهش رو برطرف میکنه فحص لازم. بعد اضافه میکند کن جواب از سوال مقدر چرا در باب نجاست و طهارت فحص لازم نیست؟ شک کردیم این فرش نجسه یا نه، نمیخواد بحث کنیم. میفرمایند اینجا دلیل خاص داریم که مشکوک و طهارت طاهرون، لذا در این مورد خاص بحث نمیخواد. دقت کنید، اولا کلام این محقق فی الجمله با مبانی اصولیشون ملائم نیست، بلکه مخالف است. و ای کاش ایشون اگر این نگاه رو داشتن، علل قاعده اصولی بحث می کردن، بدین بیان که در علم اصول در ذیل شرایط جریان اصول عملیه یه بحث مستوفا مطرح است، آیا فحص در شبهات موضوعیه لازم است قبل از اجرای اصول عملیه یا فحص لازم نیست؟ حدیث رفع اطلاق داره، رفع ما لا یعلمون، چه فحص کرده باشی چه فحص نکرده باشی، نسبت به شبهات حکمیه قبل الفحص اصولیین میگن مخصص و مقید داریم، حق اجراء براءت نداریم. شک کردی شرب توتون حرامه یا نه؟ نمیتونی بدون فحص اجراء براءت کنی، باید فحص کن. اما در شبهات موضوعیه آیا فحص لازم است یا بدون فحص میشه اصول عملیه جاری کرد، یه بحث مبسوط اصولی است. مشهور محققین از جمله آنچه که خاطرم هست، همین محقق قائلا در شبهات موضوعیه فحص نمیخواد، فحص لازم نیست. ما در ذیل مباحث براءت به تفصیل وارد این بحث شدیم، خلاصه نظر این شد که همان دلیل لبی و عقلی که میگه فحص در شبهات حکمیه واجب است، به همان دلیل فحص در شبهات موضوعیه هم واجب و لازم است. بله موارد خاصی از شبهات موضوعیه هست که دلیل داریم فحص نمیخواد، مثل مصادیق قاعده سوق المسلمین مثل مصادیق طهارت و نجاست مثل مصادیقی که مال در ید آخر است، شما شک دارید ملک اوست یا نه، نمیخواد جستجو کنید، قاعده ید میگه ملک اوست، فحص نمیخواد، جستجو نمیخواد. در این گونه موارد جستجو لازم نیست با حکم دلیل خاص، اما در سایر موارد فحص و جستجو لازم است. همونجا بحث کردیم که جمعی از فقها از جمله برخی از اساتید ما حفظهم الله که قائلن در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، در مواردی مثل شک در وصول مال به حد نصاب در باب زکات، شک در بودن مال بیش از مئونه در باب خمس، و مواردی مثل شک در طی مسافت در قصر و اتمام، و مواردی مثل استطاعت در باب حج، با این که شبه موضوعی است میگن فحص لازمه، آنگاه به حیث و بیسن به چه دلیل در اینجا فحص لازمه. در حد نصاب مال در خمس و زکات به سیره عقلا تمسک میکنن، ما گفتیم سیره عقلا راده داره، اونجا بحث کردیم به تفصیل، خلاصش فقط اشاره میکنم ذهنتون باشه، دوستانمون بحثا رو مراجعه بکنن. اگر شما قائلید که حدیث رفع اطلاق داره، رفع ما لا یعلمون، شبهات موضوعیت تحت اطلاقش باقی است، اون سیره عقلا رادع پیدا کرده، اون سیره عقلا نمیتونه دلیل باشه. در باب صلات و حج می فرماین اهمیت این دو عبادت باعث میشه در مثل استطاعت یا در شک در قصر و اتمام در شبهات موضوعیه باید فحص کنیم. اونجا دو سه تا اشکال وارد کردیم، اهمیت فقط در استطاعت یا در سایر موارد حجمه است؟ اگه در سایر موارد شبه موضوعیه شد شما چی میگید؟ به خاطر اهمیت باید فحص لازم باشه، در حالی که فتوا میدید فحص لازم نیست. لذا کسانی که قائل میشن در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در این گونه موارد در اقامه دلیلم چالش دارن. طبق نظریه‌ای که ما انتخاب کردیم، همان دلیل که میگه در شبهات حکمیه فحص لازم است، میگه در شبهات موضوعی هم فحص لازم است. بله، اون دلیل عقلی دلیل عقلیست بدین معنا، نه حکم عقل است که قابل تخصیص نباشه. دلیل عقلیست به این معنا که یکی از مقدماتش عقلیست، که از مقدمات شرعی اونجا کاملا توضیح دادیم. شارع مقدسی که احکام رو بیان میکند نمیخواد این احکامش ضایع بشود. عدم ضیاع احکام اگر در شبهات حکمیه آیون میگن فحص رو لازم نداند، معناش ضیاع احکام است. میگیم الکلام در شبهات موضوعیه، اونجا به تفصیل بیان کردیم هیچ فرق نمیکنه، شبهات موضوعی هم همینه. حالا عیبی نداره مورد خاصی بگه این حکم رو آوردم ولی به خاطر تفصیل در موارد شک پیش برید، نمیخواد جستجو کنه، مثل طهارت و نجاست، مثل قانون سوق المسلمین، مثل قاعده یه. عیبی نداره در بعضی از موارد خود جاعل حکم بگه به خاطر مصلحت تسهیل یا به هر مصلحت دیگری من اینجا فحص رو از شما برداشتم نسبت به وظیفه که خودم به عهده شما گذاشتم. اینه هیچ اشکالی نداره. نه، این دلیل در کل احکام جاری میشه الا ما خرج. تخصیص نه. شما بیایید خوب دقت کنید، اگر سه مورد بیشتر نیست، ما در اصول استقصا کردیم، اگر از این سه مورد بتونید قاعده کلی استخراج کنید، بله، یعنی کأن یه قاعده کلی استخراج کنید که در کل شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، از این سه مصداق که در اصول توضیح دادیم قاعده کلی نمیتونیم برداشت کنیم، لذا قاعده کلی نمیشه برداشت کرد. دلیل عامی هم نداریم در کل شبهات موضوعیه لیس الفحص، در دو سه مورد داریم فحص لازم نیست. بسیار خوب، در اون مورد متعبد میشید، اما در سایر موارد در شبهات موضوعیه به چه دلیل بگیم عرض کنم که فحص لازم نیست؟ این احتیاج به دلیل داره. اطلاق حدیث رفع هم مقید شده به حکم اون قرینه لبی، قرینه عقلی به بعد الفحص. رفع ما لا یعلمون چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه بعد الفحص رو شامله به نظر ما، نه قبل الفحص رو. آقایون مثل مدرسه نجف، حضرت امام، جمع کثیری از آقایون میگن رفع ما لا یعلمون در شبهات حکمیه مقید داره، میگه قبل الفحص حدیث رفع جاری نیست، اما در شبهات موضوعیه اطلاق حدیث رفع جاری میشه. ما میگیم نه، همون دلیلی که مقید در شبهات حکمیه است همون دلیل مقید در شبهات موضوعیه است. اینه چند روز اونجا معطل شدیم و بحث کردیم، حالا دوستان اگر باز اون بحثا بود خلاصه ایش بیارن اشاره بکنن، اگر بعد از مطالعه اون بحثا نکته مازادی بود باز خدمتتون هستیم. پس الهونا نتیجه این شد که در ما نحن فی، چون شبه موضوعیه هست در شبهات موضوعیه به نظر ما فحص لازم است الا ما خرج به دلیل. لذا در شبهه موضوعیه حد هم فحص لازم است. از فعل ذلک در برخی از موارد این شبهه موضوعیه علم اجمالی هم هست و در اطراف علم اجمالی فحص لازم است. بیان و ذلک تارتن در شبهه موضوعیه حد مسئله چنین است: زید اگر بالاتر از 48 میل فاصلش باشه پول قربانی نداره، برای حج تمتع مستطیع نیست، اما اگر کمتر از 48 میل باشه حج افراد قربانی نداره، مستطیعه. اینجا اطراف علم اجمالی نیست، شبهه موضوعیه صرف است. شک داره آیا حج افراد به عهده او آمده است یا نیامده است. شبه موضوعیه صرف است، علم اجمالی نیست، به نظر ما فحص لازم. مرتن اخرى میشه دوران علم اجمالی، به خاطر این که چه زید فاصلش 50 میل باشه پول قربانی داره، حج تمتع برش واجبه. چه فاصلش 48 میل یا کمتر باشه استطاعت داره، حج افراد برش واجب است. علم اجمالی داره یا حج افراد برش واجب است یا حج تمتع، ولی کدام نمی دانند. اینجا وظیفه او با حکم علم اجمالی فحص است تا بدون تکلیفش حج افراده یا حج تمتع. پس در بعضی از صور چون علم اجمالی هست تکلیف منجزه، فحص واجب است. بالاخره در نکته دوم نتیجه این شد در این مبحث در شبهه موضوعیه حد به جمیع صورش به نظر ما فحص و جستجو بر مکلف واجب است. اینم نکته دوم. نکته سوم در این شبهه موضوعیه این است که اگر فحص ممکن نبود در اطراف علم اجمالی یا با فحص به نتیجه نرسید، نوبت به احتیاط میرسه. فرض کنید زید فحص کرد به جایی نرسید، یا امکان فحص برش متصور نیست، نمدونه وظیفش حج افراد است یا حج تمتع، مشهور استصحاب را اینجا فرض نمی کردن که با استصحاب در یک طرف، استصحاب عدم حضور بلا معارض، وظیفه‌شو تشخیص بده. حالا که نمتونه با استصحاب علم اجمالی رو منحل کنه، با فحصم نمتونه به نتیجه برسه، علل قاعده در اطراف علم اجمالی نوبت به احتیاط میرسه، نمیدونه یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب، جستجو کرد نتونست بفهمه کدوم ظرف نجسه. اصول عملی هم اینجا جاری نمیشه در یک طرف بلا معارض، بلا اگه در یک طرف بلا معارض اصل عملی جاری میشد، یکی از محل ابتلا خارج میشد، مسئله تمام بود. طبق نگاه ما اصل عملی در یک طرف جاری میشه، استصحاب، استصحاب عدم حضور یا استصحاب عدم حضری یا اون یکی از اون سه استصحاب که فرض کردیم، معارض هم نداره. اما مشهور استصحاب رو تصویر نکردن، استصحاب نیست در یک طرف علم اجمالی رو منحل کنه، با فحص هم نمیشه علم اجمالی رو منحل کرد، لا محاله علم اجمالی منجز طالب احتیاطه، میگه باید احتیاط کنه. در اون دو ظرفی که شک داشتیم، ظرف الف نجسه یا ظرف ب، وظیفه این بود که علم اجمالی منجز احتیاط کنه، هر دو طرف رو ترک کنه. در موردی که اجمالا میدونه یا نماز ظهر برش واجبه یا نماز جمعه، فحص کرد به احدهما نرسید، اصلی هم جاری نمیشه، احتیاط واجبه، هم باید نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه. حالا همه بحث اینه در ما نحن فی، پس از این که فحص ممکن نیست یا با فحص به نتیجه نرسید، نوبت به احتیاط میرسه. آیا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ برخی از محققین میگن بر این فرد احتیاط ممکن نیست، زیرا احتیاط به این است که امسال این شاک بره حج تمتع انجام بده مثلا، سال بعد بره حج افراد انجام بده، چون ممکن نیست جمع بین هر دو نوع فی سنت واحده. میگن یک سال هم حج افراد هم حج تمتع که ممکن نیست. خب پس راه احتیاط اینه، امسال بره حج تمتع انجام بده، سال بعد بره حج افراد انجام بده. این گونه احتیاط مشکله داره، خلاف احتیاط است. چرا؟ به خاطر این که حجت الاسلام وجوبش فوریست، این گونه احتیاط اخلال به فوریت است. اگر زید وظیفش حج افراد بوده در واقع، انسان رفته تمتع انجام داده، فوریت رو رعایت نکرده، لذا شد خلاف احتیاط. پس جمعی میگویند احتیاط بر این فرد ممکن نیست، وقت بعد اگه عام و فوقانی هم نداشته باشیم نوبت به تخییر میرسه. مثلا خب در اصول دیگه بحث شده، اگر احتیاط ممکن نیست نوبت به چی میرسه، او در اصول بحث شده. این احتمالات آیا تکلیف آوره، آیا به عهده انسان چیزی میاره یا نه، او بحث آخره. بله؟ خب احتیاط ممکن نیست. ولی چه احتیاط ممکن نیست؟ چون احتیاط یعنی الجمع بین التکالیف در جمیع فروزش، اینجا اخلال به فوریت میشه، لذا احتیاط ممکن نیست. خب اگه او زن غالب حجت بود میره اون طرف امسال او رو انجام بده، بله، ولی او زن از زن لا یغنی من الحق شیئا. دقت کنید، چنانچه جمعی از محققین قائلند احتیاط در ما نحن فی ممکن است به شکلی که اخلال به فوریت نبوده باشد. مرحوم آقای خویی در تعلیقشون بر عروه که هم نفرض میکنن احتیاط ممکن نیست، ولی در کتاب الحجشون چند فرض برای احتیاط ذکر میکنن، بعضی از فروزش اشکال داره، نمیخوایم وارد اونا بشیم، یکی دو روز معطل بشیم فروز مورد اشکال رو بیان کنیم. یک فرض که احتیاط ممکن است و مشکلی هم نداره این است که این فرد محرم بشه به احرام و عمره تمتع که مقدم بر حج است، عمره رو انجام بده، نزدیک حج که رسید از مکه محرم بشه به عنوان معاف ذمه، ثم به دویرت اهله یعنی محدوده منزلش بره، از آنجا هم تجدید احرام کنه به قصد معاف ذمه. چرا دو تا احرام؟ چون اگر وظیفش حج تمتع است، احرامش از مکه است. اگر وظیفه‌اش حج افراد است، خواهد آمد، احرامش از دویرة و اهلی است، محدوده منزلش، ثم بیاد مکه اعمال حج رو انجام بده بما فیه الذبح، بعد از حج یه عمره مفرده انجام بده به عنوان معاف ذمه. این باعث میشه در سنه واحده به وظیفهش عمل کرده است. اگر وظیفهش حج تمتع بوده انجام شده است، عمره تمتع و عدم حج تمتع ذبح هم داره، تمام وظیفش. اگر وظیفش حج افراد بوده با احرام از دغیرت و اهله حج افراد انجام داده، عمره مفردشم ملحق کرده بعدم بهش، وظیفش انجام شد. فقط اشکال این است که اگر وظیفش حج تمتع بوده بعد از احرام حج تمتع حق خروج از مکه رو نداشته و این فرد خارج شده رفته به دغیرت اهله، اینم مشکل نداره، چون خواهد آمد لا یجوز الخروج من مکه الا لحاجته، و چه نیازی از این بالاتر که جزم به فراغ ذمه و اتیان وظیفه پیدا کنه. لذا برای این فرد احتیاط ممکن است و این احتیاط اخلال به فوریت هم نداره. پس بنابراین اگه فحص ممکن نبود، اصول عملیه رو جاری نمی دانست، احتیاط برای این فرد متمکن است. هازا تمام الکلام در بحث شبهه موضوعیه حد که این نکات ذکر شد. برای کارورزی در فقه هم همه این نکات جایگاه خاص خودش رو داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد. هم از تنین هم باید.